نقطه مهر عاطفه. کماکان همراه شما بزرگواران هستیم از پخش رادیو تهران. شبتون به خیر باشه عزیزان. به آخرین برنامه از شیفت عصرانه روز سه‌شنبه رسیدیم و با افتخار همراه شما بزرگواران هستیم و دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بزرگانی همراه بشید با برنامه علم بهتر است.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا صرف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکچی به سامانه 307575 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکچی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
میشه شب بخیرم
سلام سلام سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
به نام پروردگار هستی بخش. خانم ها، آقایان، اهالی خوب رادیو تهران، سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. اینجا با افتخار علم بهتر است. خیلی خوش اومدید به شب نشینی علمی ما در این شب سرد زمستان و ما تا حوالی ساعت 10 شب در کنار شما عزیزان هستیم با یک موضوع بسیار جذاب و البته بخش مختلفی که براتون در نظر گرفتیم. امیدوارم که حالا احوالتون حسابی خوب باشه، صحی و سلامت باشید و کرونا از هر نوع و سویه از شما خیلی 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 دور باشه. من تمام این هفته که در خدمت شما عزیزان بودیم هر شب تأکید کردم و یه جوری یادآوری کردم که اگر واقعا وقت اون شده که به دوز سوم واکسن بزنید، واقعا معطل نکنید، این کار رو انجام بدید زودتر، چون به هر حال همونطور که میدونید سویه اومیکرون در کشور در حال چرخش و گردش هست برای خودش و فعلا تنها راه چاره واکسیناسیون و فاصله گذاری اجتماعی، چاره دیگه واقعا نیست فعلا. شما ازن عرض کنم که شاخص کیفیت هوا در طی 24 ساعت گذشته در تهران 78 بوده، قابل قبول به نسبت، الان شده 80 که همچنان قابل قبوله، ولی حالا امیدوارم از این دیگه اوضاع بدتر نشه. امشب در برنامه قراره که راجع به تلسکوپ‌های فضایی صحبت کنیم، به طور خاص و ویژه و مفصل دوباره میپردازیم به جیمز وب. اما پیش از اون سوال برنامه امشب رو میخوام مطرح کنم، خیلی خوب با دقت گوش بدید. میخوام از شما بپرسیم که شما که سر به هوایید تو آسمون دنبال چی میگردید؟ 3094-2265-24-65-2265-24-66. اما در این لحظه در استودیو کسی داریم که شما شنوندگان عزیزم خیلی دوستش داری، جناب آقای صالح تیمار، ژورنالیست علم. آقای تیمار سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام به شما و سلام به شنونده های علم بهتر است. خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
درود بر شما، حالتون چطوره؟
خیلی خوبم،
خدا رو
بعد از مدت
از یأس فلسفی خارج شدی؟
نه اون که هست، ولی خب سفرهای کویری و بیابانی معمولا حالمو خیلی خوب.
خب خدا رو شکر و واقعا خوش به حال شما که این فرصت رو دارید، یا بهتر بگم این فرصت رو ایجاد میکنید واقعا با همه مشغله‌ای که دارید، که حتما سفر رو داشته باشید، حالا به نقاط مختلف. و واقعا اون چه که مهم هست اینه که آدم در سفر انگار گذر زمان رو احساس میکنه و بعد از اون کلی انرژی کسب میکنه و میتونه که حالا بره به جنگ روزمرگی و اتفاقاتی که حالا هممون داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. امشب همونطور که اشاره کردم قرار راجع به تلسکوپ صحبت کنیم. میدونم که شما یک پرونده ویژه خاصم دارید، اما اگر که موافق باشید، دو سه هفته پیش که شما تشریف نشد آقای تیمار، اینجا ما در خدمت جناب آقای دکتر مصحفی بودیم و خیلی مفصل راجع به جیمز وب صحبت کردن که جای شما هم به شدت خالی بود. اما تصمیم داریم که امشب یک خلاصه از برنامه همین چند هفته پیشمون رو بشنویم، یکم یاداوری بشه که اصلا چه اتفاقاتی افتاده برای این تلسکوپ، بعد برمیگردیم و ویژه‌تر راجع بهش صحبت می‌کنیم.
چرا انقدر وب انقدر برای ما مهمه؟ ساخت یه همچین تلسکوپی حتی قبل از اینکه هابل پرتاب بشه برای خود همون منجمای ناسا پیش اومد که ما بعد الان چیکار کنیم، بعد اینکه هابل بره چه اتفاقی میفته. این تلسکوپ سال 2016 کامل شد و 2018 باید پرتاب میشد، ولی هی عقب افتاد. 18 تا قطعه 6 ضلعی داره که جدا جدا اینا رو ساختن که جنس آینه هم از جنس بریلیومه.
سیارات فراخورشیدی رو میتونه مولکول‌های زیستی اگر در اونها باشه با دقت بالای شناسایی کنه. این خیلی مهم هست، از این جهت مهم هست که من اینطور میگم، به تعبیر من اینطور میگم، کوپرنیک نشون داد که زمین مرکز منظومه شمسی نیست و بعد فهمیدیم که حتی راه شیری هم مرکز جهان نیست و الان تصور خیلی همون اینه که انسان روی این کره خاکی مرکز و تنها موجود زنده این جهان است، تنها موجود هوشمند این جهان است. من امیدوارم که جیمز وب بتونه این دیدگاه ما رو هم به چالش بکشه و بتونه نشانه هایی از حیات رو در جاهای دیگه، حالا چه حیات میکروبی در حد میکروسکوپی یا چه حیات، حالا اون دیگه خیلی تخیلی میشه اگر زیاد تخیل کنیم، حیات هوشمند رو بتونه برای ما نشانه های رو ازش پیدا کنه و دیدگاه ما رو به این که ما تنها موجودات یگانه این هستی هستیم تغییر بده.
سوال برنامه امشب رو مطرح میکنم، از شما عزیزان پرسیدیم که شما که سر به هوایید تو آسمون دارید دنبال چی میگردید؟ به ما بگید لطفا، ما رو در جریان بذارید از طریق 3094-2265-24-65 و 2265-24-66. بریم سراغ پرونده ویژه امشب.
We'll be right back.
آقای تیمار بفرمایید، این شما و این پرونده ویژه امشب.
بله، ما بریم سراغ پرونده ویژه این روزهای دنیای علم.
بله.
پرونده‌ای که بیش از 17 سال منتظرش بودیم تا یک روز روایتش کنیم.
بله.
من چهارم دبستان بودم که منتظر بودیم جیمز وب کاراش پیش بره و خب الان دیگه خیلی گذشته از اون موقع و میبینه که جیمز وب
بالاخره کاراش داره
دقایقی پیش یکی از حساس‌ترین و هیجان انگیزترین و مهمترین مراحل باز شدنش در فضا رو به نتیجه رسون
اثر گذارون.
دقیقاً خوب. یادمون باشه که تلسکوپ فضای جیمز وب یه تلسکوپیه که قطر آینش حدود 6.5 متره ولی مثل کندوی اثر از چند تا 6 ضلعی تشکیل
بله.
شده که اینا رو جمع میکنیم مثل یه اوریگامی بسته بندی میکنیم و که جا بتونیم بدیم توی موشک و بفرستیمش فضا. این کارو کردیم و حالا باید اونجا باز بشه توی یک بازه زمانی 14 روزه. الان حدود 6-7 روز از این بازه رو گذرونده و توی مرحله حساسی بود امروز که اون مرحله باز کردن 5 لایه آفتابگیر جیمز وب بود. تلسکوپ فضای جیمز وب به خاطر اینکه در یک نقطه خاصی از فضا قرار گرفته، جایی به اسم نقطه لاگرانژی 2.5 میلیون بله. کیلومتر دورتر از سیاره زمین در معرض تابش خورشید، باید خیلی زیاد ازش مواظبت بشه. به علاوه این ابزارهای اصلی جیمز وب در طیف فروسرخ فعالیت میکنن که باید همیشه دماشون رو خیلی پایین نگه داریم، دمایی حدود منفی 230 درجه سانتیگراد و برای این ماجرا باید یه آفتابگیر خیلی ترتمیز و حرفه‌ای و کامل براش طراحی میکردیم که این آفتابگیر ابعاد واقعیش به ابعاد یک زمین تنیسه.
بله.
و حالا اومده بودیم این آفتابگیر رو جمع کرده بودیم 5 لایه که با فاصله از هم باز میشن، لابلای این لایه ها هم خلا وجود داره که هرچه بیشتر بتونه تأثیر بگذاره و جنس اصلیش هم از کاپتون هست که ترکیب شده با سیلیسیوم و آلومینیوم برای تقویتش. امروز یا بهتر بگم 20 دقیقه 25 دقیقه پیش ناسا اعلام کردش که تمام این 5 لایه با موفقیت باز شدن و تا این لحظه 75% نقاطی که تلسکوپ فضای جیمز وب در اونها میتونست شکست بخوره در مرحله باز شدنش
بله.
با موفقیت اثر گذرونده
شده
و 25% کار مونده، که در واقع اگه بخوایم عمیق‌تر نگاه بکنیم همین 75% یا راحت‌تر بگم همین 107 مکانیزمی که در باز شدن آفتابگیر تاثیرگذار بود خیلی خیلی حساس بودن
بله.
و به نظر میرسه بقیه‌اش خیلی آسان‌تر باشه برای مهندسا.
آره اتفاقا همین الان منم صفحه گوگل رو که باز کردم اولین خبر دقیقا خیلی از رسانه‌ها کار کردن که سه لایه سپر خورشیدی تلسکوپ جیمز وب باز شد، که حالا خیلی هم خبر بسیار مهمی هم هست و چند روز پیش هم حالا شنیدم که مثل که فقط یک روز تمام کسانی که حالا متخصص هستن در ناسا و در این پروژه رو هندل میکنن یک روز فقط مرخصی داشتن، هم اول ژانویه بوده. درسته.
یادمون نره که روز کریسمس تلسکوپ فضای جیمز وب به فضا رفت
بله.
و اون مرکز پرواز در گویان فرانسه در شمال شرقی در واقع آمریکای جنوبی پر بود از جمعیتی که اونجا داشتن کارهای اپراتوری انجام میدادن، مهندسا و محققایی که سالها با جیمز وب بودن. وقتی وب با موفقیت پرتاب شد ما دیدیم سالن خلوت شد، گویا عده‌ای از اینها رفته بودن به یک جشن و پایکوبی بپردازن بالاخره در عیدشون و بعد دوباره یکی دو ساعت بعد دوباره سالن پر شد و همه اومدن سر کارشون و خب بله تا یک ژانویه هیچ مرخصی و هیچ تعطیلی وجود نداشت.
آره.
که اون هم راستشو بخواین با اون استرس و دلهوره نمیشه اسمشو گذاشت مرخصی، به خاطر اینکه واقعا وقتی میگیم
یه تنفس کوتاه بوده
دقیقا.
فقط
وقتی میگیم 29 روز دلهوره برای بله. مایی که با این پروژه کاری نداشتیم، فقط سالها نظاره‌گرش بودیم و مشتاق بودیم بره اونجا و به قول خودشون آنفولد بشه، باز بشه
بله.
و بعد آنفولد کنه کیهان رو، یعنی رمزگشایی کنه کیهان رو، اینقدر استرس کشیدیم. وای به حال اونایی که واقعا دخیل بودن و سالهای عمرشون رو گذاشتن و آینده شغلیشون و حتی یه جورایی آینده دنیای علم به این کارشون وابسته.
آقای تیمار شما خودتون در واقع اون لحظه که قرار بودین موشک پرتاب بشه و بعد هم حالا تلسکوپ دیگه فرستاده بشه، خودتون لحظه به لحظه گزارش کردید. میخوام بدونم که به عنوان یک ژورنالیست واقعا چقدر براتون هیجان انگیز بود اون احساسی که خودتون داشتین، چون من حالا مو به مو که نگاه میکردم یه جوری میتونم بگم که مثلا پلان به پلان که حالا دنبال میکردم کار شما رو، خیلی خونسردی خوبی داشتین و سعی میکنین همه چیز خیلی خوب مدیریت کنی. چطور اولا که تونستی این کار رو انجام بدی و برای خودت به عنوان کسی که به هر حال کلی بازدید کننده داشتی فارسی زبان که داشتن تو رو دنبال میکردن چه حس و حالی داشتی؟
راستشو بخواین مرحله پرتاب به نظر من آسون‌ترین مرحله طراحی، توسعه، ساخت و ارسال تلسکوپ فضایی جیمز وب بود، حتی تا رسیدن به مقصد و ادامه کارها. به خاطر اینکه ما جیمز وب رو، ما که میگم یعنی محققا، داشتن با ابزاری، با موشکی میفرستادن به اسم آریان 5 که فکر می‌کنم در 103 پرتاب اخیرش همه رو موفق بوده، میانگین موفقیتش بالای 96 درصده و هیچ نگرانی از این لحاظ نداشتیم که در پرتاب دچار مشکل بشه. اما همون لحظه که داشتیم این گزارش رو با زبان فارسی و لحظه به لحظه با تعداد زیادی از مخاطبا پیش می‌بردیم، این احساس تو دلمون بود که اگر اون 344 مکانیزمی که هر یک دونه‌شون منجر به شکست این مأموریت میشه، یه دونش یک کوچولو بلغزه و با موفقیت انجام نشه، چه اتفاقی میفته؟ تو همین فکرها بودیم که اون قسمت آخر راکت آریان که روی جیمز وب بود و تا یه جای قرب برتش جدا شد و یه فیلمی نمایش داد، یه دوربینی روش بود که دور شدن جیمز وب نشون داد. اون لحظه واقعا یکی از دلهره آورترین لحظه های تاریخ علم میتونه باشه برای هر کسی که اینها رو پیگیری کرد. و از اینم نگذریم که ما شاهد یک لحظه بسیار تاریخی و هیجان انگیز بودیم که من همیشه مقایسهش میکنم با فرود اولین انسان بر روی ماه. قدیمی ترهایی که اون صحنه رو گزارش کردن در زبان فارسی همیشه پوزش رو با ما میدادن، ولی خب حالا ما میتونیم پوز چیزی رو بهشون بدیم که قراره پرده برداره از عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین اسرار کیهان.
چقدر خوب، واقعا بهتون تبریک میگم، خیلی خیلی موفقیت آمیز بود. یعنی واقعا من هم خانم مددی و هم خیلی از دوستان دیگری که حالا کم و بیش علاقه‌مند هستیم و پیگیر هستیم، دیدیم گزارش شما رو، کلی هم لذت بردیم و خوش به حالتون که میتونید از این به بعد این پوز رو بدید و اون چیزی که تو ذهنتون بوده، آرزوتون بوده، محقق شد و تا به اینجای کارم که خدا رو شکر خوب پیش رفته. خب یه فاصله بگیریم، برگردیم، میخوایم بریم باورهای غلط رو بشنویم، کاری که خانم بهار صفوی عزیز برامون تهیه کردن. برگردیم دوباره میخوایم کلی راجع به تلسکوپ های فضایی صحبت کنیم.
من بهاره صفوی هستم و در این قسمت از برنامه علم بهتر است با هم باورهای غلط رو مرور میکنیم. چقدر درباره کوانتوم اطلاعات دارین؟ تا حالا چیزی درباره گربه شرودینگر شنیدین؟ کوانتوم یکی از مفاهیم پرکاربرد در زندگی بشر امروزیه که رد پای اون رو میتونیم در همه حوزه ها، از کامپیوتر و تلفن هوشمند و انواع وسایلی که ترانزیستور دارن تا جی پی اس و لیزر و انواع کاربردهای پزشکی ببینیم. نظریه کوانتوم پس از گذشت بیش از یک قرن از ابداعش هنوز یه شاهکار علمی تمام عیاره، اما یه مشکل بزرگ داره و اون اینه که باورش خیلی سخته. به نظر میرسه که یک قرن کافی نبوده. 110 سال پیش اولین کنفرانس جهانی فیزیک در بروکسل بلژیک با حضور فیزیکدانان برجسته‌ای مثل انیشتن برگزار شد. موضوع عمده بحث این کنفرانس این بودش که با نظریه جدید و عجیب کوانتوم چطور میتونیم کنار بیایم و به یه تعریف منطقی از جهان دست پیدا کنیم یا نه. سوالی بوده که بعد از گذشت این همه سال هنوز هم ذهن فیزیکدان‌ها رو به خودش مشغول کرده. ذرات کوانتوم مثل اتم‌ها، مولکول‌ها از این امکان خیلی عجیب و غریب برخوردارن که در آن واحد میتونن در دو مکان متفاوت ظاهر بشن، همزمان میتونن به صورت ساعتگرد و پادساعتگرد بچرخن و خیلی عجیب اینه که از فاصله‌های خیلی دور میتونن بدون روی همدیگه تأثیر بذارند و این جمیع خصوصیات باعث میشه که کوانتوم خیلی پیچیده و سخت باشه فهمش. گربه شرودینگر یه آزمایش فکری در فیزیک کوانتومیه که در سال 1935 میلادی توسط اروین شرودینگر فیزیکدان اتریشی ابدا شد و گاه از اون به عنوان آزمایش پارادوکس هم نام میبریم. حالا باید ببینیم که حالا این آزمایش چیه، دقیقاً چی میگه. بر اساس این آزمایش فرضی، گربه درون یه جعبه حاوی مواد منفجره، یا به فرض خود شرودینگر حاوی یه شیشه گاز سیانور، یه چکش، یه حسگر رادیواکتیو و یک منبع رادیواکتیو، یعنی ابزاری که منجر به مرگ گربه میشه، قرار داده میشه که احتمال انفجار یا منفجر نشدن یا نشت گاز و عدم نشت گاز پس از بسته شدن در جعبه 50-50. ذرات رادیواکتیو به صورت نامنظم تابش میکنن تو این جعبه، یعنی احتمال فروپاشی ذرات و آزاد شدن انرژی از اونها 50% در نظر گرفته میشه. از این رو اگر بر اساس احتمال 50% تابش رادیواکتیو پس از 1 ساعت به اتفاق بیفته و فردی بخواد در جعبه رو باز کنه، گربه 50% مرده است، 50% هم زنده است. اما پس از باز کردن در جعبه، گربه قطعاً یا مرده است یا زنده. یعنی در کمتر از 1 لحظه احتمال مرده یا زنده بوده گربه به یقین تبدیل میشه. آنچه این سناریوی گیج کننده فرضی پیچیده میکنه اینه که تا زمانی که در این جعبه فرضی بسته است، از نظر فیزیک کوانتوم گربه در حالتی به نام برهمنهی قرار داره، یعنی هم مرده است هم زنده، چون گربه باید در یکی از این دوتا حالت باشه و نمیتونه غیر از این دوتا حالت قرار نداشته باشه. اگرچه شرودینگر این فرضیه رو با هدف ژرف‌اندیشی درباره طبیعت حقیقت در جهان هستی و نمایش عجیب بودن مکانیک کوانتوم و از طرف دیگه تشریح نکته‌ای در مکانیک کوانتوم درباره طبیعت ذرات موجی مطرح کرده بود، فیزیکدان‌ها در چند دهه بعدش دریافتن که اتم‌ها میتونن نسخه واقعی گربه شرودینگر رو به نمایش بذارن. شرودینگر آزمایش ذهنی خودش رو در قالب مقاله منتشر کرد که این مقاله بر طبیعت عجیب برهمنهی کوانتومی تاکید داشت. وضعیتی که در اون یه سیستم کوانتومی مانند یه اتم یا یه فوتون میتونه در ترکیبی از حالتهای چندگانه وجود داشته باشه که در واقع به نتایج احتمالی متفاوتی منجر میشه. نظریه کوانتومی میگه برای هر جسم یک تابع موج وجود داره که معیاری از احتمال یافتن اون جسم در یک نقطه به خصوص در فضا و مکانه. همچنین نظریه کوانتوم بیان میکنه که شما هیچگاه حالت واقعی ذره را تا زمانی که مشاهده انجام ندادین نخواهید دونست. قبل از سنجش ذره میتونه به یکی از حالتهای مختلف باشه که توسط تابع موج شرودینگر توصیف میشه. در نتیجه قبل از اینکه مشاهده یا سنجشی بتونه انجام بگیره، شما واقعا نمیتونین حالت یک ذره رو بفهمین. از نظر شرودینگر تصور گربه‌هایی که نه مردن و نه زنده خیلی مضحک بود، ولی با این وجود اثبات تجربی مکانیک کوانتومی ما رو وادار میکنه که به این نتیجه گیری رو انجام بدیم. و جالب اینجاست که تا کنون تمام آزمایش های تجربی درستی نظریه کوانتوم رو ثابت کردن.
متشکرم از خانم دکتر بهار صفوی عزیز و نازنین بابت آیتمی که تهیه کردند. اما اینجا همچنان علم بهتر از رادیو تهرانه. امشب داریم راجع به تلسکوپ های فضایی صحبت میکنیم. از شما از آن هم پرسیدیم که شما که سر به هوایید تو آسمون دنبال چی میگردید؟ 3094-2265-2464-2265-2266. و اما جناب آقای تیمار، اول از شما بپرسم، شما که بله، سر به هوایی تو آسمون دنبال چی میگردید؟
راست شو بخوای خیلی جواب طولانی میطلبه این سوال، ولی من تا به حال در همه سالهایی که سفر رفتم، زمین رو دیدم، طبیعت زمین رو دیدم و بله، آسمان رو دیدم، هنوز هیچ چیزی زیباتر از آسمان ندیدم، در آسمان شب در واقع.
درست.
و دنبال چی میگردیم؟ موقعی که تلسکوپ دستمون باشه دنبال کهکشانهای دوردست میگردیم. منظره مورد علاقه‌ام منظری از کهکشان چوب گلف و کهکشان نهنگ در صورت فلکی، در نزدیکی صورت فلکی دو بکبر. و وقتی تلسکوپ دستمون نباشه نگاه میکنیم به آسمان، چشم به راه یک شهاب یا یک آذرگوی یا نقش و نگارهای صورتهای فلکی بر پهنه آسمان شب.
زنده با درود بر شما. البته که فکر میکنم در آسمان شب پایتخت تهران خیلی نمیشه دنبال چیزی گشت، بس که غبارآلوده. البته این چند روز یه مقدار هوا بهتر شده، یه تک و توک ما میتونیم ستاره ببینیم، اما شما که زیاد اهل سفر هستید قطعا سهم بیشتری دارید از تماشای آسمان. اما این فقط خاص من و شما نیست، چه شمایی که علاقه شدید دارید به تماشای آسمان، چه منی که حالا فرصتش رو ندارم. از گذشته همیشه بشر چشمش با آسمان بوده، دوستش چیزای کشف کنه. یه وقتایی میرفته سراغ طالع‌بینی و فال و این حرفا، فکر میکرده سرنوشتش تو آسمون هاست. از این جایی به بعدم قضیه براش جدیتر شد و مسئله خیلی علمیتر شد. حالا بپردازیم مثلا به این تلسکوپ های فضایی، تاریخچه‌ای که داشته و حال همه اتفاقایی که براش رخ داده.
بگذارید قبل از اینکه وارد دنیای تلسکوپ های فضایی بشیم، خوب، سری بزنیم به تلسکوپ های زمینی و ماجرا رو از روزی شروع بکنیم که یک عینکساز اتریشی به اسم آقای هانس لیپرشی که البته در گویش هلندی تلفظ اسمشون فرق میکنه، یک وسیله ای ساخت که باش میتونست اجرام دورتر رو، اجسام دورتر رو با زوم بیشتری ببینه، به بیان خیلی ساده. و این ابزار دست آدمای مختلفی گشت، احتمالاً خیلی ها هم با این ابزار به آسمان نگاه کردن. اما حوالی سال 1608 میلادی، یه چیزی حدود 412-13 سال پیش، این ابزار رسید به دست یکی از پرآوازه‌ترین دانشمندان تاریخ، دانشمندی که کسی نیست جز گالیو گالیله، که احتمال زیاد اولین کسی نیست که با تلسکوپ با آسمان نگاه کرد، ولی یکی از اولین افرادیه که با تلسکوپ با آسمان نگاه کرد، دقیق تر نگاه کرد و رصدهاش رو ثبت کرد و پیگیران این کار انجام داد. بعد از اینکه گالیله از این ابزار برای این کار استفاده کرد، درک ما نسبت به اون کیهانی که میشناختیم، چه ماه، چه منظومه شمسی و چه دوردست‌ها، کمی تغییر کرد و روال بررسی اجرام آسمانی از اون شکل و شمایل سنتی که داشت اومد به یک دوران جدیدتر. بعد از اون کار پیش رفت تا اینکه یک نابغه دیگه زاده شد و در جوانی خودش اومد یک ابتکاری در توسعه تلسکوپ به خرج داد. اون دانشمند که بلا شک یکی از پرآوازه ترین دانشمندان تاریخه و شاید به نسبت امکانات رسانه‌ای زمان خودش پرآوازه ترین دانشمند تاریخ باشه، کسی نیست جز نیوتن. آیزاک نیوتن اومد از آینه در ساخت تلسکوپ استفاده کرد. قبل از اون آینه عدسی ها بودن که تلسکوپ ها رو می ساختن. بزرگ نمایی اون تلسکوپ ها 3 برابر 4 برابر بود. شما الان از فروشگاه لوازم تحریر و نمیدونم اسباب بازی و اینا میتونی تلسکوپ هایی به مراتب قدرتمندتر بخری، قیمت چندانی هم نداره. نیوتن اومد این رو توسعه داد، از آینه استفاده کرد و با استفاده از اون ابزار رو کوچکتر و بازدهی رو بیشتر کرد. همینطور جلو رفتیم، محققای دیگه، دانشمندای دیگه کارهای دیگری کردن. یک خانواده اینجا روی کار اومدن به اسم خانواده هرشل، که ویلیام هرشل از همشون معروف‌تر، ما میشناسیمش، یک تلسکوپ بسیار بزرگ ساخته. این نقاشی های تاریخی این تلسکوپ هست، مثلا 10 برابر قد یک آدم این تلسکوپ، که میگن تا نزدیک چند دهه بزرگترین تلسکوپ روی کره زمین بود و با استفاده از اون اجرام آسمانی زیادی رو کشف کرد، کاتالوگ ها، نقشه های آسمان شب رو درست کرد و دیگه همین روال ادامه داشت تا توانایی بشر در ساخت عدسی ها و آینه های بزرگتر توسعه پیدا کرد. یعنی ما میتونستیم آینه هایی بسازیم که دایره رو در نظر بگیر، قطر آینه 2 متر، 3 متر، 4 متر باشه و این فرایند توسعه پیدا کرد تا ما اومدیم به عصر تلسکوپ های مدرن.
بله.
و یکی از معروف ترین تلسکوپ هایی که ما میشناسیم تلسکوپ مونت پالومار هست در ایالات متحده، که این تلسکوپ یه تلسکوپ حدودا مثلا قطر آینش فکر بکنم 2.5 متر باشه، تلسکوپ 100 اینچی، که اینجا بود که داستان کلن عوض شد، نگاه به تلسکوپ ها متفاوت شد. یک نابغه، یک دانشمند پرآوازه‌ای به اسم ادوین هابل نشست پای این تلسکوپ و فهمید که این ابرهایی که ما در آسمان می‌بینیم، نه ابرهای معمولی، این کهکشان‌های دوردست، این چیزایی که بهش می‌گفتن سحابی، اینا توی کهکشان راه‌شیری نیستن، یه چیزایی هست که اشتباهی بهش میگن سحابی، بیرون کهکشان راه‌شیری‌اند و بعدها اسم اینا شد کهکشان، شد گالکسی به لفظی که امروز می‌شناسیم.
بله.
و پای همون تلسکوپ آقای هابل انبساط کیهان رو کشف کرد، فهمید که کهکشان‌های دوردست دارن از ما دور میشن، کیهان در حال منبسط شدنه و هرچی که اینها دورترن با سرعت بیشتری دور میشن، یعنی انبساط کیهان یک نرخ فزاینده داره متناسب با فاصله اونجا. و حالا دیگه وقت ایده های جدید بود، وقت این بود که تلسکوپ هامون رو خیلی بزرگتر بکنیم اگر میخوایم روی زمین تلسکوپ بسازیم، و وقت این بود که پا رو فراتر بذاریم و تلسکوپ هامون رو ببریم به فضا.
خیلی متشکرم از شما. همینطور که داشتید راجع به کشفیات آقای هابل میگفتید و راجع به این صحبت کردید که انبساط فضا، درست میگم؟
کیهان.
این ذهن منم منبسط شده، چون از حقایقی دارم میگن که خیلی برای من جذاب و جالبه. وقتش که یه ذره موسیقی گوش بدیم تا به اینجای کار درک کنیم که تلسکوپ چه سرنوشتی داشته، تا کم کم وارد بازی بشیم و از اینجا به بعد مطمئنم که خیلی جذاب‌تر میشه.